امرو دهی دوازده یه هشتاد و نه اصول
صحت معنی تمامیت باشد، لیکن دو قول وجود داشت خدمت شما عرض کردیم که آیا صحت معنی تمامیت که هست و آثاری دارد، این صحت که عبارت از بفرمایید موافقت امر و سقوط قضا و اعاده باشد، آیا این آثار به نحوه آثار و لوازم صحت است و صحت یک وجود منحازی و مستقلی دارد در مقابل این آثار کما علیه آقای آخوند، یا این که صحت نه وجود مستقلی ندارد و یک وجود انتظائی برگرفته شده از این آثار است کما علیه آقای آشمند حسین. ثم فرمایش آقای خویی را هم عرض کردیم که فرمودند صحت عبارت است از جامعیت اجزا و شرائط. بعد مناقشاتی بر قوم داشتیم. مناقشات ما به اینجا رسید که اول در کلام آقای آخوند و هم ببخشید در کلام مرحوم آقای آشمند حسین و هم در کلام آقای خویی که هر دو فرض کردن تمامیت عبارت باشد از تجمع اجزا و شرائط، لکن این تمامیت که جمع بودن اجزا و شرائط است، این را در عرض تمامیت از بقیه حیثیات گرفتند، مثل تمامیت به لحاظ ترتب اثر، موافقت امر، اسقاط به فرمان و اعاده، این را در عرض اون بفرمایید که بله تمامیت به لحاظ این موارد گرفتن، این در عرض بودن ظاهرا تمام نیست. تمامیت به معنا استجماع اجزا و شرائط در طول این تمامیت به لحاظ ترتب اثر و موافقت امر و اسقاط اعاده و قضا است. بنابراین این یه اشکالی بود بر مرحوم آقای آشمند حسین و بر مرحوم آیت الله خویی که اینا در عرض هم نیست، در طول هم است. اشکالی که مختص آقای خویی بود این بود که آقای خویی تمامیت را، تمامیت شیء را به لحاظ نفس خودش میگیرند. ملاحظه فرمودید تو کلاممون گذشت که تمامیت شیء به لحاظ نفس خودش نمیشد. شیء رو با یک امری که در خارج است شما ملاحظه میکنید و نسبت به اون امر خارجی بله معلوم میشد که آیا صحیح هست یا نه. اون امر خارجی چیست؟ اون چه که اون اثری که مترقب از اوست، اون اثری که مترقب بر اوست آیا بار می شود یا بار نمی شود. بنابراین اگر بار بشد اون اثر، این می شود صحیح تام، اگر نه تمام نیست. بنابراین تمامیت گفتیم به لحاظ شیئی فی نفس خودش نیست، تمامیت به لحاظ این اثری است که مترتب می شود. این مناقشمون با یعنی نقاشی بود که برای آقای خویی وارد میشد، با اون قبلی شد دوتا و یه نقاشی هم ظاهرن با همه آقایون داشتیم که صحت رو به معنا تمامیت گرفته بودند، تمامیت مطلق. گفتیم اینم تمام میشد، صحت به معنا تمامیت مطلق نیست، صحت یکی از انحاء تمامیت است. دقت می‌فرمایید؟ یعنی تمامیت خاصی است، نه تمامیت به قول مد. چرا؟ به جهت این که رب ما بله بر این چیزی هم که ناقص است گفتیم ترتب اثر می شود، بنابراین اون ناقصی که باز اثر برش بار می شود تام شمرده می شود. بنابراین صحت به معنا تمامیت است، یه تمامیت خاص. کدومی خاص؟ که اثر بار بشه. اما صحت به معنا تمامیت به قول مطلق شما بگون نه، این مراد ما نیست. تا اینجا خود صحت را پس یک معنایی خدمت شما کردیم. این قسمت اول بحث ماست. تو بفرمایید چه در بحث اول آخر قسمت دوم بحث، تو همین امر دوم این است که ملحوظ این صحت چیست. این صحتی که ما گفتیم، این صحت به چه چیزی نظر دارد؟ چه چیزی اخذ شده است در این صحت و تمامیت؟ آیا مرادمون تمامیت از حیث موافقت امره؟ آیا مرادمون تمامیت از حیث اسقاط و اعاده هست؟ آیا مرادمون تمامیت از حیث اثر تکوینی است؟ مثلا اثر تکوینی فرض بفرمایید صوم را شما بگیرید صحت جسد، صوم و تصحه. آیا مراد این است؟ یا فرض بگیرید اثر تکوینی ذات را بگیرید نهی از فحشا و منکر. آیا اگر این اثر تکوینی بار بشود میشد بفرمایید که صحت؟ پس صحت بله مراد از اون چیزی که ملحوظ ماست از افراد تمامیت در معنای صحت اخذ شده است، مراد چیست؟ خب واضح است که صحت به معنا تمامیت از حیث موافقت امر یا از حیث اسقاط اعاده و قضا نمیتوند باشه. چرا؟ به خاطر اینکه موافقت امر کی میاد؟ اسقاط قضا یا اعاده کی حاصل میشد؟ موافقت امر نمیاد مگر بعد از اینکه امر تعلق بگیرد دیگه. شما امری باید باشد ثم شما موافقت امر رو بکنید. اسقاط قضا و اعاده همین جور است. امری باشد، امر دلالت بر وجود داشته باشد، شما اطاعت بکنید اون امر را، موجب سقوط قضا و اعاده میشه. بنابراین امر به چه تعلق میگیرد؟ امر باید به شیئی تعلق میگیرد. خب این مثلا امر به صلات باید تعلق میگیرد یا به صوم یا به هر نحوه. اینا کلام ما این است که این موافقت امر و اسقاط قضا اینا نمیتوند اخذ بشود در مسمای شما. چرا؟ به جهت اینکه اخذ اینا در مسمای شما اگر بخواد بشد، ببینید اول شیئی را در نظر میگیرد، شاره اسمی را روش میارد، صلات مثلا میگه این صلات، ثم بدان امر می کند که سلو، ثم شما موافقت امر می کنید. پس موافقت امر نمی تواند تو تسمیه شما دخیل باشد. چرا؟ جهت این که موافقت امر دو مرحله بعد از تسمیه شماست. تسمیه ای باشد، شیعی را اسمشو بگذارد سلات، ثم بگد سلو، بعد شما برید موافقت امر رو بکنید و این نماز رو اتیان کنید. خب حالا آیا میتواند شارع موافقت امر رو اخذ کند در چه؟ اخذ کند در تسمیه؟ نمیشد که این موافقت امر دو مرحله بعد از تسمیه هست. سلام علیکم. بنابراین ممتنع است اخذ موافقت امر یا اسقاط عاده و قضا در موضوع امر. چرا؟ چون خلفه، چون امری نیست تا شما موافقتش رو بکنید، تا اطاعت صحیح از او موجب اسقاط قضا و اعاده بشود. فقط میفرمایید چون کلام ما فعلا تو تسمیه است که آیا این اسامی عبادات وضع شده یا استعمال شده برای صحیح یا برای عمد. پس کلام تو تسمیه است که این تسمیه برای چی وضع شده، صلات برای چی وضع شده، اصلا امری هنون نیست که موافقت امر باشد. بنابراین موافقت امر یا اسقاط قضا و اعاده اگر بخواهد در تسمیه شما دخیل باشد، این میشد خلف. بنابراین اینها نمیتواند که بله در موافقت در صحت و تمامیت دخیل باشد. چه دخیل نشد؟ بفرمایید که موافقت امر و اسقاط عاده و قضا نمیتوند دخیل باشد. بنابراین ما میمونیم و صحیح به معنا تمام از حیث ترتب اثر، اون دوتا که نجات اخذ بشن فقط ترتب اثر میمونه. حالا این ترتب اثر رو شما هم از تکوین و غیر تکوین هم بگیریم. ترتب اثر که آیا اون چه که لفظ برش وضع شده صحیح تمام به این معنای ترتب اثر است، اگر ترتب اثری که مترقب است بشود میشه تام، اگر نشود میشد چی؟ غیر تام، میشد ناقص. خب گفتن خب این ترتب اثرم مشکل داره. ببینید لا یقال که این ترتب اثرم اگر شما بخواهید این را اخذش کنید در تسمیه، چون ترتب اثر اثری چیزیست که بعد از مؤثر میاد دیگه، اگر شما بخواهید این ترتب اثر را در تسمیه اخذش بکنید، خب صحیح به این معنایی که اثر مترتب برش بار بشود، اثر خارج از ذات شیئه، اثر که جزء مقومات ذات شیئه نیست که، اثر به ما هو اثرون یعنی معلول شیء است، معلول شیء خارج از علت است. تا جمعه‌مون اثر خارج از ذات شیء به خاطری که به منزله معلول اوست، بنابراین خروجش خروج معلول است از علت که واضحه. چجوری شما اثر رو میان و اخذ میکنید در مسما؟ خب باز نیان بگون که خیلی خوب ما تقیدش اخذ میکنیم، تقیدون جز اون و قیدون خارجون، تقیدش تقید به ترتب اصل رو اخذ میکنیم و داخل میگیریم در ذاتشه، اما خود اثر رو خارج فرض میکنیم. توجه میفرمایید؟ این رو هم نگون. چرا؟ به جهت اینکه ولو به این نحوم شما اثر رو به عنوان تقیدون جزءون و قیدون خارجون اخذ بکنید، بازم شما اثر رو به هر حال به نحوی من الانها داخل در ذات گرفته اید و این خلف است و واضح است که اثر نمیتواند اخذ بشود به هیچ نحوه از انها در ذات مؤثر. معلول نمیتوند جزء علت قرار بگیرد. این لا یقال، چرا؟ لأن نقول بله فرمایش متین است، خروج اثر از ذات و حقیقت مؤثر و تأخر رتبی اثر از مؤثر معلول از علت، بله این که منکر نداره، لیکن این در وجود، در عالم وجود شما مؤثری بخواهید داشته باشید و اثری، مؤثر شما رتبتن و وجودن مقدم است بر اثر، این مناقشه‌ای درش نداره. لیکن کلام ما در تسمیه و اعتبار اثر در تسمیه هست. ترجمه فرمایید، کلام در تسمیه است که اگر یادتون باشد تسمیه و وعظ رو گفتیم یه امر اعتباری است. الان این تسمیه و وعظ که یه امر اعتباری است، آیا ما در این تسمیه اعتباری میتونیم ترتب اثر را، نه ترتب خارجیش را، اخذ بکنیم در این تسمیه یا نمیتونیم اخذ بکنیم؟ ظاهرا مانعی نداشته باشد، چون ترتب خارجیشه که اخذ نمیکنیم، که ترتب خارجیش اخذ نشده تو تسمیه ما. ما در تسمیه بخوام ترتب خارجی، بله این متأخر است رتبتا، لکن ما تو تسمیه بله اعتبار میکنیم ترتب اثر را. پس اونی که در تسمیه اخذ میشود یه ترتب اثر اعتباری است. یه مثال برای شما بزنم که بفرمایید که مطلب باشه. اگر کسی بخواهد که بله بفرمایید مجتهد بشود، 30 سال باید درس بخوند. حالا این آقا اسم بچه شیرخوارش رو میگذارد آقا حسین مجتهد مثلا، خب آیا این مجتهده بالفعل است؟ که قطعا نیست، طفل اصلا، لکن تسمیه است. اگر کسی این کار رو بکند برش خورده میتونن بگیرن، میگه این تسمیه است من کردم، این را اعتبار کرده ام مجتهد و یک تفعل به خیری است که ان شاء الله بشود. توجه میفرمایید؟ بنابراین تسمیه، اون چه که در تسمیه اخذ میشود مجتهد فعلی نیست که شما مناقشه کنید این طفل است، این اعتبره مجتهدن، اعتبارش کرده است او رو مجتهد، لیکن مجتهد فعلی نیست، طفله، به اعتبار اینکه انشاءالله در آینده بشود. بنابراین مناقشه‌ای هم برش وارد نمیشد، دقت میکنه؟ و به همین اعتبار به اطفالشون، هر کسی شغلیه که میخواد برای بچهش میگه آقای دکترم، آقای فلانم، لیکن طفله، اینا رو اعتبار دارد میکنن، دقت میفرمون؟ و مانعی ندارد، یعنی اشکالی برش وارد نمیشه. کلام ما در ترتب خارجی اثر نیست که شما مناقشه کنید اثر بعد از مؤثر میاد، شما چجور اثر رو بردی در ذات مؤثر اخذ کردی و این خلف است، این تحقق نداره. بگو مرتبه مرتبه وجود نیست، مقام مقام تسمیه است، تسمیه امر اعتباری است و ما در مقام تسمیه و وضع که امر اعتباری است ترتب اثر را اعتبار می کنیم. ترجمه فرمایید، وقتی ترتب اثر را شما اعتبار کردید دیگه مناقشه ای نداره، نه اون نمیشه، امری نیست، ببین نشد، در مقام تسمیه اصلا امر نیست، شارع دارد اسم صلات را وعظ می کند که نماز چی چیه، هنو امرش تعلق نگرفته، ابتداءً باید موضوع مشخص بشود، بعد که موضوع و اجزا و شرائط و ارکان و ایناش معلوم شد نماز را بگد نماز چی چیه، ثم بگد سلو، خیلی در وقتی هنوز موضوع نیست امر بهش اصلا وجود نداره. وقتی امر به او وجود ندارد موافقت امر معنی ندارد، چون امری نیست. وقتی موافقت امر معنی ندارد سقوط اعاده و قضا معنی ندارد. دقت کردید؟ هم فعل مقام تسمیه ما هستیم، تعیین موضوع، نامگذاری موضوع، اما ترتب اثر معنی دارد. لیکن باز نه ترتب اثر خارجی و وجودی، اونم معنی ندارد، چون اونم بعد بر مؤثر بار میشه در مرتبه وجود و خارج. در مقام تسمیه و اعتبار و وضع میتواند بگد شارع من نمازی را تام میدانم که اثر خاصی برش مترتب بشه. اگر این اثر خاص ترتب پیدا کرد این نماز تمام است. الان اثر خاص وجود ندارد، الان ما اثری نداریم، اون اثر را هم داریم اعتبار میکنیم در مقام تسمیه. توجه میفرمایید؟ نمیشه. ببینید امری نداریم، ببینید این موضوع شما، این موضوع میتوند که اگر خارج تحقق پیدا کند یه اثری برش بار بشه و میتوند نشد، اصلا کاری به امر نداری. این موضوع اگر تحقق پیدا کند، این شیری که شما ماست میکنی، این ماستی شما اما شیرین میشد اما ترش میشد. اون شیرینی و ترشی میشد اثر. توجه فرمودید؟ شما میتوانید این اثر را در رتبه تسمیه اخذ کنید. بگون این شیری که ماست شیرین میشه. توجه میفرمایید؟ این که ماست نیست الان که، لکن شما اینا میتونید بگون شیر ماست شیرین. اصلا ماستی تحقق ندارد که شیرین باشد یا ترش باشد. اینا شما دارید در مقام تسمیه اعتبار میکنید. این معنی ندارد و شما اسامی اینجوری دارید، خیلی متداول هم هست. اما موافقت امر شما باید موضوع رو داشته باشید، تسمیه شده باشد، اجزا و شرایطش معلوم شده باشد، امر بهش تعلق بگیرد، ثم شما این امر رو موافقت کن. تا هنوز اصلا موضوعی نیست، امری نیست، موافقت امر معنی ندارد. تا موافقت امری نباشد سقوط اعاده و قضا معنی ندارد. بنابراین اینا رو نمیتونید تو تسمیه اخذش کنید. اما اون اثر رو چرا معنی ندارد؟ اونم اثر رو داره میگم اثر خارجی نیست، اعتبار میکنی اثر خارجی رو، ولی خود اثر خارجی هم نمیشه اخذ کنی. اثبات
اعاده و قضا رو میشه اعتبار کرد؟
نه، چون امری نیست، امر تحقق ندارد. مقام تسمیه قبل از موضوع، قبل از حکم دیگه، باید موضوع معلوم باشد تا حکم روش بیاد. حکم وجوده. نه نه، اینجور نیست. شما اگر موضوعی داشته باشید، مؤثری داشته باشید، هم باشد نباشد لا محاله اثر برش بار میشه. صلات امرم که نداشته باشد، ترجمه فرمون حالا مثال غیر صلات برش بار. بعضی سور قرآن رو شما شنیدین میگه این سوره رو بخوند این اثر رو دارد، این اثر رو دارد. حالا اگه کسی نمیدوند این اثر رو دارد و بخوند، بازم اون اثر رو دارد یا نمیدوند؟ توجه کردید؟ یعنی اگر اثری بر شیء بار بشود، اگر بیمار نداند این دارو رو که بخورد خوب میشد یا بدتر میشد، نداند و از باب اتفاق بخورن، اثر برش بار میشن. ولو دکتر امر نکرده باشد. باشه، شما مثال عبادی هم بله. ببینید اون امر برای شما اسقاط، اگر اطاعت کردید سقوط امر نتیجهش میشن. شما داری فرض میکنیم ما الان تو تسمیه هستیم، امری نیست. ولذا اگر یادتون باشد اول صحبتم اثر را اثر تکوینی گرفتم، چون هنون امری نیست که اثر شرعی بار بشن. عرض کردم خدمت شما آثار تکوینی، چون هنون امری نیست که بار بشه. فعلا چون امر نداریم دیگه، چون الان هنوز امر نداریم، پس امر شرعی که نیست اثر شرعی نیست، فعلا میگیریم اثر تکوینی. لکن بعد که امر بیاد لا محال آثار شرعی هم مترتب میشن. خب بنابراین ملاحظه فرمودید که مشکلی پیش نیامد، به این حیث میتوانند که آثار اخذ بشوند. و بگوییم که تمامیت بله از حیث ترتب اثر فعلا تکوینی، چون امری نیست فعلا در شریعت اخذ نشده، تا بعدم امر شرعی که اومد به تبع آثار شرعی هم برش مترتب می شود. توجه فرمودید؟ خب این یه نکته که خدمت شما عرض کرد. نکته دوم بیام ببینیم آیا میشد تهافتی که در فرمایش آقای آخوند بود برطرف کرد. اینا همه تو بله به اصطلاح جهت دوم بحثمونه. اگر یادتون باشد دیرو عرض کردیم آقای آخوند اینجا میفرمایند که صحت به معنا تمامیت و اون چه که از آثار بار میشد اینا لوازم تمامیت است، اینجا میفرمون. لکن تو مبحث دلالت نهی بر فساد تمامیت را اصلا میگن تمامیت به لحاظ اثر است، که انه اونجا تو بحث دلالت نهی بر فساد تمامیت به لحاظ اثر است، اثر را دارن چی میگیرن؟ مقوم ذات تمامیت میگیرن و اینا در واقع با هم یه نه تهافتی به حسب ظاهر دارن. و به همین جهت مرحوم آقاشمان دوسین هم اشکال میکنن بر آقای آخوند استادشون که این فرمایش شما اینجا با اون فرمایش اونجا جمع نمیشد، اینجا آثار رو داری از لوازم میگیری، ظاهر عبارت شما در دلالت نهی بر فساد که تمامیت رو به لحاظ اثر میگیری، یعنی اثر مقوم ذات تمامیت است. خب آثار با چیزی که مقوم ذات باشد اینا با هم قابل جمع نیست. از ما ذکرنا معلوم شد شاید بشد کلام آقای آخوند رو جمع کرد و تهافت رو از کلام آقای آخوند در واقع ما چه کنیم؟ دفع بکنیم. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به جهت این که بفرمایید که شما تارتن اثر را که از لوازم صحت می‌گیرید، توجه می‌فرمایید؟ خب اثر رو گفتیم بله از لوازم صحت، که صحت مؤثر باشد و اثر لازم او باشد. بله ربما میشد او را به نحو مقوم اخذ کرد. تو این بیان ما حل شد تهافت در کلام آقای آخوند. اگر شما آثار را اثر رو ترتب خارجیش رو بگیرید، ترتب خارجی اثر مشد از لوازم، ترتب در عالم وجود ترتب خارجی مشد از لوازم. اگر شما در قصه تسمیه بخواهید وارد بشوید، شما میتونید اثر را ببرید در مقام ذات، اعتبار کنید اثر را در مقام ذات. بنابراین وقتی برد در مقام ذات شد از مقومات ذات. توجه فرمودید؟ بنابراین به این بیان شاید بشد این تهافت رو هم از کلام آقای آخوند برطرف کرد. ثم بله، نکته سومی که در همین جهت ثانیه باقی میموند این است که اون چی که ما به صحت رو معنی میکنیم تمامیت از حیث ترتب اثر، مراد ما از صحت، صحت شعنیه هست نه صحت فعلیه. ترجمه فرمایید، یعنی شعنیت این را دارد، ترجمه فرمایید، که این موضوع، این اثر برش ترتب پیدا بکنه، شأنیت این رو داره، نه فعلیت الان تحقق داشته باشد. شأن مثل اون بچه اسمشو میگذارد آقا حسین مجتهد، بچه شیرخوار، اعتبار میکند اجتهاد رو در مقام تسمیه او، مانعی ندارد. یعنی چی؟ یعنی این بچه شأنیت این رو دارد به اذن الله که مجتهد فعلی بشود، لیکن نه این که الان مجتهد فعلی. بنابراین صحت که ما داریم میگم و در مقام تسمیه هم گفتیم، حتی صحت یعنی به معنا تمامیت، تمامیت از تمامیتی که ترتب اثر برش بشود، خب یعنی مرادمون اینجا صحت شأنیه هست که شأنیت این را دارد که ترتب اثر برش بشود. خب ثم این جهت دوممون هم تمام شد. جهت سوم بحث، جهت سوم بحثمون این است که بفرمایید بله، اون چه که موضوع صحت است، صحت شد تمامیت از حیث ترتب اثر. این صحت به معنا تمامیت آیا از جمیع جهات است و به قول مطلق است یا نه؟ به عبارت اخرى، ترتب اثر بر عبادت منوط است به یه اموری، یک تحقق اجزا و شرایط، دو عدم نهی، سه عدم مزاحم، چهار قصد قربت. این که گفتیم تحقق اجزا و شرایط، تو همین عدم مانع هم اخذش کنید دیگه، چون گفتیم شرط و مانع با هم تفاوتی ندارد، الا اینکه شرط وجودش اخذ شده است و مانع عدمش اخذ شده است. پس تحقق اجزا و شرایط و عدم مانع اولا، بعد منهی عنه نباشد این عبادت، یعنی نگفته باشد که بله بفرمایید نهی به این عبادت تعلق نگرفته باشد، مزاحمی نداشته باشد و قصد قربت هم داشته باشد. این چهار تا. آیا وقتی میگم صحت ترتب اثر می شود تمامیتی است که ترتب اثر بشود، یعنی از همه جهات و به قول مطلق، یا نه یعنی همه این چهار تا که برادون شمردیم باید که بفرمایید تحقق داشته باشد و همه اینا را می توان در معنای تمامیت اخذ کرد یا نه؟ یکی یکی بررسی میکنه. اما اولیش اجزا و شرایط، آیا تمامیت من از حیث ترتب اثر از جهت اجزاست فقط؟ و واضحه که اجزا نباشد که تمامیت نیست و اثر بار نمیشد. خب یا شرایط هم داخل میشد؟ تو همین مقام اول، تو همین بحث اول، شیخ اعظم جدا شده. می فرمایند مراد بحث ما تمامیت از حیث اجزاست فقط و شرایط داخل بحث این تمامیت نمیشد. چرا؟ به خاطری که میفرماند شرط در رتبه متأخره از جزئه. چرا؟ به اعتبار اینکه جزء به منزله مقتضی است، مقتضی تأثیره، و شرط متأخر از مقتضی تأثیر است رتبتن. چرا؟ به خاطری که شرط عبارت است آن چیزی که به آن فعلیت تأثیر است و فعلیت جایی، فعلیت جایی فرض می شود که شما مقتضی تأثیر را داشته باشید. تا مقتضی تأثیر نباشد فعلیت تأثیر معنی ندارد. شرط رو گفتیم متأخر از مقتضی تأثیر است به حسب رتبه، به خاطر ای که شرط عبارت است از اون چیزی که فعلیت تأثیر به او می شود و فعلیت در جایی فرض می شود که شما وجود مقتضی را داشته باشید، وجود مقتضی تأثیر را. اگر وجود مقتضی تأثیر هست، اون وقت بحث می کنند که آیا این مقتضی تأثیر فعلیت پیدا کرده است یا نه. حالا اگر مقتضی تأثیر نباشد خود به خود فعلیتش هم چی آقا؟ خود به خود فعلیتش هم برطرف میشد. ترجمه فرمایید تا بله مردی فرض بفرمایید نطفه نداشته باشد باردار شدن همسر او تحقق پیدا نمی کنه. نطفه باید داشته باشد، بعد این نطفه در اون شرایط خاص خودش اگر به فعلیت شرایط مقتضی باشد و به فعلیت برسد این ضعیف باردار بشد. اما اگر اصلا نطفه ای نیست، حالا شرایط هم که مقتضی باشد، ضعیف هم که بله رحمش پاک باشد و تخم ریزی هم تخمدانهاش بکند و اینا فایده این ندارد، الف سن هم که باشد نتیجه هم درست شد. بنابراین شرط در رتبه مؤخره از جزء است. وقتی در رتبه مؤخره از جزء شد میفرمان شیخ اعظم اخذ شرط در مسما با اجزا بخواهید شما ای را اخذش بکنید، لازم میاد این دوتا در رتبه واحده باشند، جزء و شرط، و این خلف است. میدونیم که در رتبه واحده نیستند. بنابراین شیخ اعظم کجا آقا؟ تو تقریر بحثشون مطارح الانظار مال مرحوم اشرف القاسم کلانتر، ایشون مقرر شیخ میفرمان که بله شیخ ای رو فرمودن و فرمودن که شرایط خارج از بحث ما میشن، فقط اجزا. خب جواب شیخ رو چه خدمت شما عرض کنه؟ جواب شیخ رو عرض میکنیم فرمایش شما صحیحه، لکن حلش این است که اختلاف رتبی که شما فرمودید بین جزء و شرط، بین مقتضی و آنچه که موجب فعلیت مقتضی می شود صحیح، و اینا هر دو مقتضی جزء و شرط این اختلاف رتبیشون در مقام تأثیر در معلوله که اگر بخواهد فرزندی تکون پیدا بکند هم می بایست نطفه مرد باشد و هم شرایط رحم زن مهیا باشد برای قابلیت این نطفه. لکن این مال تأثیر در معلوله، ما که کاری نداشتیم به تأثیر در معلول، ما که ترتب اثر خارجن را ما او را جدا کردیم، اگر یادتون باشه این مطلب تأثیر در معلول و ترتب خارجی اثر این اجنبی از مقام تسمیه است. گذشت که بحث ما در مقام تسمیه هست، در مقام تسمیه و اعتبار مانعی ندارد که کسی که نامگذاری می کند واضح جز و شرط را معن با هم اخذ کند. در چه آقا؟ در مقام تسمیه. لکن جزء و شرطی که دارد او اخذ میکند در مقام تسمیه، الان اینا را دارد اعتبار میکند. توجه میفرمایید؟ اینا جزء و شرط خارجی نیست، اینا جزء و شرط اعتباری است. دارد اینا را در مقام تسمیه اینها را قرار میدهد. اونی که شما دارید میفرمایید مقام تأثیر در معلول، اینا با هم فرق دارد. توجه فرمودید؟ خب پس این جواب شیخ. نه تسمیه است. در مقام تسمیه میگن در فرضی که جو این اجزا و این شرایط رو من اسمشو میگذارم صلات. در جو میفرمید مقام مقام تسمیه و اعتباره. اونی که شیخ میفرمود قبول کردیم، لکن او در مقام تأثیر در معلول خارجی است. در مقامی که این بفرمایید جز و شرط بخواهد اثر کند و معلول را در خارج به وجود بیارد، فرمایش شیخ متین است. جز مقدم بر شرط است، شرط جز مقتضی است و شرط اون چیزی است که به این مقتضی فعلیت می‌دهد. بنابراین باید مقتضی باشد تا آنچه که فعلیت میدهد بتواند فعلیت بدهد. دقت کرد؟ اونجا صحیح گیری ندارد. لکن این ربطی به مقام تسمیه ندارد. ما در مقام تسمیه یه وضع، یه اعتباره و معتبر ما میتواند که جزء و شرط رو کنار هم قرار بدهد و اسم رو برش وضع کند. ما نمیدونم هرچی که باشد، چه شرط وجوب باشد، چه شرط مستحب باشد، هیچ تفاوتی نمی کنه. هیچ اصلا بینید اصلا امری نیست. ما داریم نشد اصلا ما کار هنو امری نیست. اصلا میخواد شعار صلات برای ما تعریف کنه، بچه تسمیه صلات و اینکه صلات چیست. اصلا هنو فرض بفرمایید شما هزار سال فقط صلات رو برای ما تعریف کرد، بعد هزار سال روش امر کرد. تعریف فعلا تو مقام تسمیه هست. صبر کنید، هنوز به اون نرسیدیم، هنوز به اون نرسیدیم. صبر. خب این یه نزاع با جناب شیخ جوابش روشن شد. البته مرحوم این فهم عرضی که الان خدمت شما گفتن، این فهم اونش آیت الله خویست در نقد بر شیخ که دو مقام است و خلط به هم نشد. خب بیام سر نکته بعدی. نکته بعدی که داشتیم این از عدم نهی. خب عبادت یه عدم نهی هم میخواد و یه عدم مزاحم. عدم نهی یعنی چی؟ یعنی مثلا نگد که لا تقصب. اگر رو نماز نهی لا تقصب آمد، خب این نهی مبطل صلات میشه. عدم مزاحم یعنی در مقام عمل مزاحمی نداشته باشد. حالا بله، حالا این مزاحم آیا مزاحم خارجی است یا مزاحم در مقام امر است؟ حالا عرض خواهیم کرد. یعنی مثلا مزاحم خارجی را اگر بخوام بگم، بله نماز میخواد بخوند و مسجدم نجس است و فرصتم برای نماز هست، خب امر به ازاله آمده است. این امر به ازاله نجاست از مسجد این مزاحمت میکند با امر به صلات. توجه می‌فرمایید؟ یه همچین نهی نداریم. نه او عدم نهی میشه. چون وقتی شما قصد کردید و تو محل مخصوص دارید نماز میخونید، اون نهی هم شامل حالتون میشن. در حال نماز شارع میگه لا تقصب لا تقصب لا تقصب، پس این صلات شما منهی و نهه. تعجب کرده؟ خب ما این دو چی؟ آیا این دو تا میشد اخذ بشد در تسمیه ما یا نمیشد؟ آیا این دو تا در تمامیت دخیل میتوند باشد یا نه؟ مرحوم آقای نایمی میگن این دو تا از بحث ما خارج است و امکان این که این دو را در مسما اخذ بکنیم وجود ندارد. چرا؟ به خاطری که این دوتا عدم نهی و عدم مزاحم فرع مسماست. به خاطری که شما میخوایی بگوی نهی بهش تعلق گرفته است، پس باید چیزی باشد تا نهی بهش تعلق بگیره. باید بگون وجود مزاحم دارد این شیء، بنابراین شیئی باید باشد تا بقیه با او مزاحمت بکنند. توجه فرمودید؟ بنابراین تعلق نهی و وجود تعلق نهی یا عدمش و وجود مزاحم و عدمش، اینا رو نمیشد در مسما اخذ کرد.
مزاحمت شیء با نهی
نهی چجور میگفتیم امر باید شی موضوع باشد تا بهش امر تعلق بگیره. آقای نایلی میگه خب همین نهی هم همین جور از فرق نداره، باید صلاتی باشد تا نهی بهش تعلق بگیره، هاکذا باید صلاتی باشد تا ازاله بتوند باش مزاحمت بکنه. توجه میفهم؟ شما میخواید اینا رو ببرید در رتبه مسما اخذش بکنید، فرمود این امکانش نیست. توجه فرمودید؟ اینم بفرمایید که بله، فرمایش آقای نائینی. خب میگم که شاید این فرمایشم تموم نباشه، به جهت اینکه تعلق نهی لازم ندارد که مسما به ما و مسما وجود داشته باشد تا نهی بهش تعلق بگیرد. به عبارت اخرى لازم نیست اجزا و شرائط، مثلا حالا صلات، اجزا و شرایط صلاتی تحقق داشته باشد تا نهی بهش تعلق بگیرد. یعنی تعلق نهی وجود خارجی اینا را نمیخواد، بلکه ممکن است شما همون اجزا و شرایطی رو که اعتبار میکنید و تو تسمیه قرارش میدهید، خب همون اجزا و شرایط رو بگن و این اجزا و شرایط متعلق نهی قرار نگیرد. دقت کردید؟ بله. نه اینکه خود صلات باشه. الان شما این اجزا و شرایط رو فرض کردید، یه اجزا و شرایطی در تسمیه ما دخیل است. همین اجزا و شرایطی که در تسمیه ما دخیل است، بگون این اجزا و شرایط در فرض عدم تعلق نهی به اینا. توجه فرمودید؟ بنابراین عدم نهی در رتبه متأخره از مسما نیست. درست شد؟ ببینید یه چیزی یه چیزی باشد تا بهش تعلق بگیره. میگم اینقدرشو با آقای نائینی را میگن. آقای نائینی میگن این چیز خودت صلاته، صلاتی باشد منهی عنه بشه. خب اینجور باشد دیگه نمیشد دیگه تو تصمیه دخیل کرد، تو ذات دخیل کرد. میگم لازم نداریم که به این نحو باشد. ما همون جز و شرطی رو که شارع او رو در مقام تصمیه اخذ میکنن که جز و شرط خارجی که نیست، جز و شرط اعتباری است، این جز و شرطی که در مقام تسمیه عقضش میکند چه مانعی دارد بگد این جز و شرط منوتم به این که اینا منهیون انه من نباشد، مانعی نداره. توجه فرمودی؟ پس به این کیفیت میشد عقضش. بیام سر عدم مزاحم که فرمودند عدم، بله عدم مزاحم را هم نمیشد عقض کرد. میگم آقای نائینی مزاحمی که شما فرمودید آیا مزاحم نفس شیء است به لحاظ بفرمایید امر، یا مزاحم خارجی را داریم؟ میگم کدومه؟ آیا شما مزاحمی که در خارج است رو میگون یا مزاحمی که به لحاظ نفس امر است دارین میگون؟ اگر قصه مزاحم خارجیه باشد، بله مزاحم خارجی صحیحه، چون چیچیه بفرمایید شما ازاله با صلات مزاحم است، وجود خارجی ازاله مزاحمت میکند با وجود خارجی صلات، بنابراین وجود خارجی مزاحم که ازاله باشد را نمیشد اخذش کرد در وجود خارجی صلات. توجه می‌فرمایید؟ بله به این حیث باشد مانعی ندارد، این امکانش هست، لکن کلام ظاهراً تو این وجود خارجی مزاحم نیست، کلام در مزاحم از حیث امر است. چرا دیگه؟ اگر شما نماز خوندی ازاله نکردی دیگه، و اگر ازاله کردی نماز نخوندی دیگه، وجود خارجی اینا با هم مزاحم است دیگه، دوتش که با هم نمیتونی بکنی، در آن واحد که نمیتونی هم ازاله کنی هم نماز بخونی. اگر ازاله کردی نماز نخوندی، اگر نماز خوندی ازاله نکردی، و وجود خارجی اینا با هم مزاحم جمع نمیشه. درست شد؟ این مراد وجود خارجی باشن، خب بله ایمان اینا دارن وجود خارجیه بفرمایید مزاحم، این جمع نمیشد با وجود خارجی صلات، مناقشه ای نیست این که قبوله، لکن ظاهرا مطلب این نباشد، مراد این است که آیا امر شما می توانید، توجه می فرمایید، امری را تصور بکنید مزاحمت در مقام امر، که اگر شارع امر کرد به ازاله دیگه نمیتوند امر به صلات بکند. چرا؟ به جهت این که تکلیفه ما لایطاق میشه، دوتاش که نمیشه با هم اتیان کرد. شاره یا اینجا به من باید بگرد سله، یا بگرد عدل نجاسه عن المسجد، دوتاشو در آن واحد و در عرض واحد نمیتوند داشته باشه، حالا در طول هم باشد او بحث ترتب، لکن هر دو بگه سله عدل، کدومش بالاخره یا سله یا ازل، جمع که نمیشد کرد که، بنابراین در طول هم باشن بگه سله ثم ازل مانعی نداره، بگه ازل ثم سله مانعی نداره، اما در عرض هم بخواد این دوتا امر رو داشته باشد این نمیشه. این میشه تزاهم در مقام امر. حالا ما میذاریم اسمشو تزاهم. یه تزاهم خارجی شد، یه تزاهم در مقام امر. شارع اینجور نمیتوند الان به ما امر بکنه. اگر مراد آقای ناینی این تزاهم در مقام امره، خب میگم چه اشکالی داره؟ این عدم مزاحمه در مقام امر، اینم مثل عدم نهی اخذ بشود در تسمیه شما به همون نهی که من از تو اجزا و شرایطی را میخواهم که این اجزا و شرایط امر به مزاحم نداشته باشد، مثل همون عدم تعلق نه. این اجزا و شرایط امر مزاحمی باش نباشد. اگر امر مزاحمی باش بود نمیخوام این رو در مقام اعتبار، چه مانعی دارد؟ همون جور که عدم تعلق نه میشد اینم میشد. خب پس این فرمایش هم تمام نشد. بیام سر قصد قربتی که شما گفت. چهارمین چیزی که اخذ شده بود، پس یکی اجزا و شرایط، عدم نهی و عدم مزاحم، یه حکم پیدا کرد، قصد قربت. چهارمیش قصد قربت رو میشد شارع اخذ کند. حالا واضحه، خب تو معاملات احتیاجی به این نداریم، لکن تو عبادات چرا؟ شارع میتونه قصد قربت رو ببرد و داخل در مسما قرار بدهد یا نمیتونه در داخل در مسمای عبادت قرار بدهد قصد قربت. خب باز آقای ناینی میفرمان نه، نمیشد قصد قربت در مسما داخل نمیشه. چرا؟ چون قصد قربت متأخر از مسماست به چند رتبه؟ به دو رتبه. قصد قربت چی چیه؟ قصد قربت این است که شما قصد امر رو بکنید دیگه. اینجور تعریف میکنن حالا قصد قربت، یعنی پس باید مسما که باشد امری روی این مسما بیاید، این رتبه اول. رتبه دوم شما قصد اطاعت اون امر رو بکنی میشد قصد قربت. بنابراین قصد قربت دو رتبه متأخر است از مسما. وقتی دو رتبه متأخر از مسما است، شما او رو بخواهی در مسما اخذ بکنی، خلف است. این هم فرمایش آقای ناینی است، باز در تقریر بحثشون اجود جوابش. خب جوابش واضحه. جواب چیست؟ میگم بله، فرمایش صحیح است. اونی که متأخر از مسما به رتبتین است، واقع قصد قربت است. یعنی وجود خارجی قصد قربت، بله، دو رتبه بعد است. اما اونی که ما میخواهیم اون رو اخذ در مسما بکنیم، مفهوم قصد قربت است. و مفهوم قصد قربت دیگه دو رتبه متأخر از او نیست.
مفهوم
از قربت داشت
که
نه، کی گفته؟ میگم اگر این اجزا و شرایط امری بهش تعلق گرفت، تو اون امر را به قصد اطاعت از خودش اتیان کن.
اگر به این جواب بدیم، پس اون اشکالی هم که مدرس با سقوط ادا و غذاری اونم حل میشه، چون اونم گفتیم متأخر از امر. اگر اجزا و شرایطی محقق شد، قضا یا ادا از شما ساقط هست و امری بهش تعلق گرفت، موافقت از امر حاصل شد قضا، یعنی اونم گفتی متأخر از امر اون نمیشه.
اون اصلا معنی ندارد قضا و اعاده تا امر نباشد. قصد قربت یعنی این عمل مضاف الالله بشه. اگر تو این اجزا و شرایط رو میخواهی بیاوری، اینو مضافاً الالله اتیان کن.
مضافاً الالله نه،
بله که به قصد این که خدا گفت
مانعی نداره، نه حالا نگفته، اگر گفت به قصد اطاعت امرش
گفت، اگر گفت موقعی تمام است که
اگر گفت بعد یا خود ساقط هست
ببین اونجا اون ببینید به چرا چه مشکلی داره اونی که ما داریم در مسمى قرارش میدیم مفهوم قصد قربت باشه. ببینید مفهوم را از مصداق تفکیک کنه، مصداق قبول داریم، تا امر نباشد مصداق تحقق پیدا نمی‌کنه، لکن مفهوم که اینجور نیست که شما مفهوم یه امر فرضی است، درسته؟ مفهوم یک صورت عقلیه است، صورت عقلیه قابل تصوره. چرا شما نمیتونید صورت عقلیه یه قصد قربت رو اخذ کنید؟
تو قصد قربت ما تو از جایی ما تو اون یکی هم میگه اگه اینجوری
اون نمیشه میشه. اون نمیشه
مفهومش
میشه. نه نه اون مفهومه. ببینید شما دارید میگون سقوط اعاده، سقوط قضا، درسته؟ موافقت امر، موافقت امر، تا شما امر نداشته باشید اصلا مفهوم هم نداره، یعنی چیزی نیست. امری باشد شما موافقت بکنید، اصلا مفهومش هم قائم به امر است. سقوط عاده و قضا باید امر وجوبی بیاد، شما امر وجوبی را اعاده بکنید، اطاعت بکنید، اعاده ساقط بشد و قضا ساقط بشد. اونجا مفهوم هم قائمه به امر است، اما اینجا مفهوم قصد قربت قائمه به امر نیست. ما میگم مفهوم قصد قربت رو شما اخذ کنید، اگر مفهوم قصد قربت رو اخذ کنید چه مانعی داره؟ حالا اینا رو تأمل کنید. بنابراین رو این تصویری که برای شما کردیم، همه این امور اربعه، اجزا و شرائط، بفرمایید چی؟ عدم نهی و عدم مزاحم و قصد قربت، همه میتواند که در مسمای شما داخل بشوند. یه نکته آخر این که صحت به معنای تمامیت که گفتیم و تمامیت رو گفتیم، تمامیت مطلق نیست، تمامیت خاص از حیث ترتب اثری است که ترتب اثر مترقب باشد، توجه می‌فرمایید؟ این صحت و فساد امران اضافیانه، یعنی به اختلاف انظار و به اختلاف حالات مختلف می‌شود. اختلاف حالاتشو که برای شما گفتیم، اگر نماز ظهر دو رکعت بخواند خب میتوند صحیح باشد، میتوند فاسد، اگر حاضره فاسده، اگر مسافره صحیح. پس به اختلاف حالات میتواند که مختلف بشه، به اختلاف انظارم میتوند مختلف بشه، اینم واضحه. یک کسی بله فتوای او، نظر او این است که یه نماز اینجوری صحیح هست، به نظر دیگری یه نماز با این خصوصیات صحیح نیست. بنابراین صحت و فساد میشن امران اضافیان که یختلفان باختلاف الانظار و الحالات. صحت و فساد رو یک امر اضافی بدونید، یک امری که بله حقیقی باشد و اطلاق داشته باشد، اگر صحیح است همه جا صحیح است و اگر فاسد است همه جا فاسد است، اینجور نیست. خب حالا اگر صحت و فساد اضافی است یا غیر اضافی، ثمره عملیه ای دارد یا ندارد، اینم دیگه بله. و صلی الله علیه و آله.